الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. گرچه در فصل دوم این باب، یعنی باب هشتم که فصل قبلی بود و تمام شد، ابطال تناسخ مورد بحث بود با انواع و اقسامی که داشت، ادله بطلان تناسخ با همه اقسامش در فصل قبلی مطرح شد، ولیکن در خلال اون مباحث و در ضمن اون مباحث مثل جوابهایی که از اون ادله داده شده بود، که جوابهایی رو که باز تناسخی از ادله بطلان تناسخ داده بودن یا ممکن بود بدن، در ضمن اونها برخی از ادله و مستندات تناسخیه مطرح شد. لذا ایشون الان در عنوان فصل سوم می‌فرمایند که فی دفع شکوک الباقیه، که از ادله اونها تعبیر به شکوک و شبهات هم می‌فرمایند. می‌فرمایند که این فصل سوم در جواب بقیه مستندات و ادله اونها هست. خب ممکنه اینجا سوال بشه که مگر قبلن ادله اونها مورد بحث قرار گرفته که حالا می‌فرمایند می‌خوایم جواب از بقیه ادله‌شون بدیم؟ بله، گرچه مستقلن مورد بحث قرار نگرفت، ولی در ضمن ادله ابطال تناسخ مثل اون جاهایی که جواب از ادله تناسخ بود، در اونها برخی از مستندات و ادله تناسخیه مطرح شد و گذشت. حالا در این فصل ایشون 5 تا از شکوک به تعبیر ایشون و مستندات و ادله‌ای که مطرح کردن ایشون در اینجا بیان می‌فرمایند و پاسخ میدن و جواب میدن. حالا دلیل اولشون که دیروزم توضیح داده شد ولیکن جوابش تبیین نشد و به خاطر همون خب یک بار دیگر دلیل رو تکرار می‌کنیم، دلیل اول این بود که علت احتیاج نفس به بدن این است که در آغاز پیدایش و در آغاز خلقت نفس ناقصه و بالقوه است. همین علت در نفس شخص عاصی و معصیتکار در آخر عمر و هنگام مرگ و بعد از مفارقت از بدن آکد است، یعنی همین ناقص بودن نفس و بالقوه بودن نفس، این در نفس شخص عاصی، شخص معصیتکار، به خاطر کارهای بد و اعتقادات باطل، به خاطر اعمال و رفتار بدی که ازش سر زده و اعتقادات باطلی که پیدا کرده، این علت یعنی همین علت احتیاج نفس به بدن که در آغاز خلقت نقص نفس و بالقوه بودن نفس بود، هنگام مفارقت نفس عاصی از بدن این علت اشد هست، آکد هست، یعنی نقص بیشتری داره اون موقع، در پایان کار نقصش بیشتره به خاطر کردار سوی که داشته و اعتقادات باطلی که پیدا کرده. پس بنابراین باید نفس شخص عاصی و اهل معصیت هنگام مرگ بعد از مفارقت به بدن به یک بدن دیگری انتقال پیدا بکنه و بنابراین تناسخ ثابت میشه. این دلیل اولشون بود. صدر المتعلین فرمودن که بعض اهل حکمت این دلیل رو و این شبهه رو به تعبیر ایشون مطرح کردن، این شبهه رو انداختن وسط ولیکن نتونستن جواب بدن ازش. بعد خود ایشون پاسخ می‌فرماین و البته پاسخ خودشون رو هم به تعلیم و الهام الهی میدونن. حالا پاسخی که صدر المتعلین میدونن میفرماین اینه که این که در دلیل گفته شد که نفس علت احتیاجش به بدن اینه که در آغاز پیدایش و خلقت ناقصه و بالقوه است. خب همینجا ما توقف بکنیم و جواب رو همینجا میدیم. این یعنی چی؟ که نفس در آغاز خلقت و پیدایش ناقصه و بالقوه است. دو تا احتمال در اینجا مطرحه، ببینیم کدوم احتمال درسته. آیا ناقص بودن نفس و بالقوه بودن نفس در آغاز خلقت ذاتن هست یا صفتن؟ دو تا احتمال، احتمال اول ذاتن، احتمال دوم صفتن. باز به تعابیر دیگری، آیا این ناقص بودن نفس و بالقوه بودن نفس در آغاز خلقت ظاهرن هست یا باطنن؟ به حسب ظاهر یا به حسب باطن؟ باز به تعبیر دیگر، آیا این ناقص بودن و بالقوه بودن نفس دنیان هست یا عقبن؟ به حسب دنیا و نشأه دنیاست یا به حسب نشأه آخرت، به حسب عقبا؟ آیا حدوثن هست یا بقائن؟ این ناقص بودنش، بالقوه بودنش به حسب حدوثشه یا به حسب بقائش هست و تداومش و ادامه وجودش؟ که این تعابیر گوناگون همه مفادشون و معداشون واحده و یکیه. این تعابیر گوناگون رو که عرض کردیم برای که جواب بیشتر روشن بشه. ایشون میفرمان احتمال اول که معنا نداره، معنا نداره که بگیم نفس در آغاز خلقت و پیدایش ذاتن ظاهرن به حسب نشأه دنیا در حدوث ناقصه و بالقوه هست. چرا؟ چرا این احتمال معنا نداره؟ این احتمال درست نیست. به خاطر این که همونطور که مشهور نفس رو مشهور حکما تعریف کردن، عبارت است از کمالون اولون لجسم طبیعی. نفس کمال بدن هست، یعنی نفس صورت بدنه، بدن ماده نفسه، نفسم صورت بدنه و بالفعل هست. در آغاز خلقت از نظر ذات که همون وجود باشه، از نظر ظاهر، از نظر نشأه دنیویه، این کمال بدنه، صورت بدنه و فعلیت بدنه، چون کمال صورت و فعلیت یعنی بالفعل بودن. اینها همونطور که در توضیح تعریف نفس در اول جلد هشتم گذشت، اینا به یه معنا هستن، البته با یک تفاوتهایی که بینشون هست که اونجا بحث شد که چرا از میان این سه تعبیر، تعبیر کمال ذکر شده در تعریف نفس. خب وقتی که نفس شد کمال بدن، شد صورت بدن، شد بالفعل، دیگه امکان نداره که در همین ذات و ظاهر و نشأه دنیا و حدوث باز بالقوه باشه و ناقص باشه. یک چیز به حسب نشأه واحده در یک نشأه، در یک عالم که نمیتونه هم بالقوه باشه و هم بالفعل، هم نقص باشه هم کمال، هم ماده باشه هم صورت. پس بنابراین این که در دلیل گفته شد که نفس در آغاز خلقت ناقص و بالقوه است، این نمیتونه به حسب ذات و وجودش باشه، یعنی وجودی که در دنیا پیدا میکنه اول، ذاتن یعنی اصلن، یعنی ابتداءن، یعنی وجودن، اون وجود ابتدایی که در این عالم پیدا میکنه، اون وجودی که اول در اینجا پیدا میکنه، و نمیتواند به حسب ظاهر باشه، به حسب نشأه دنیا باشه. این احتمال درست نیست. میمونه احتمال دوم و اون اینه که نفس در آغاز خلقت گرچه ذاتن و ظاهرن و دنیویان کامل هست و بالفعل، نه ناقص نه بالقوه، ولی صفتن، اعتقادن و اخلاقن، خلقن و به حسب باطن و به حسب نشأه آخرت، نشأه باقیه و تداومن، اون تعبیرات چهارگانه‌ای که عرض کردم، از این نظر ناقص و بالقوه، از این نظر ناقص و بالقوه، ناقص و بالقوه است نسبت به چی؟ نسبت به صفات نفسانی خیالی، یعنی صفات برزخی مثالی، این نسبت به اوساط ناس و نسبت به صفات عقلی و کمالات عقلی، اینم نسبت به اوحدیین از ناس. نسبت به اینها ناقص و بالقوه است، یعنی با حرکاتی که در دنیا ازش صادر میشه و انجام میده، اعم از حرکات جوانهی و جوارهی، حرکات فکری و حرکت اعضا، با حرکاتی که در دنیا از او صادر میشه و انجام میده، یعنی با حرکات اختیاری، ممکن است صفات پسندیده کسب بکند و کمالات اعتقادات صحیحه، ممکن است صفات پسندیده و اعتقادات صحیحه پیدا بکنه که اگر این رو پیدا کرد در سلک ملائکه در میاد، و ممکن هم هست با این حرکات فکری و اعضایی صفات ناپسند، اخلاق مذموم و اعتقادات باطل پیدا بکنه، که در این صورت هم شبیه شیاطین و حیوانات میشه. نفس نسبت به این صفات و اخلاق و ملکات و اعتقادات در آغاز پیدایش بالقوه هست و ناقصه، که ممکنه صفات خوب به دست بیاره با افعال اختیاریه و اعتقادات صحیح، یا صفات بد و اعتقادات باطل. در صورت اول در سلک ملائکه در میاد و در صورت دوم شبیه به شیاطین و حیوانات میشه. خب حالا وقتی که این صفات و ملکات و اعتقادات اینها فعلیت پیدا کرد در نفس و رسوخ پیدا کرد در نفس و ملکه شد به اصطلاح، وقتی فعلیت پیدا کرد و رسوخ پیدا کرد و ملکه شد، چه ملکات علمی و چه ملکات عملی، اینها که پیدا شد، اینا که استحکام پیدا کرد در نفس، این نفس در باطن یا به صورت ملائکه مصور میشه یا به صورت شیاطین و حیوانات. و از بدن جدا میشه. چرا؟ چون دیگه قوه تبدیل به فعلیت شد دیگه. این نفس بدن رو برای چی میخواست؟ برای اینکه حامل قوه این صفات باشه. وقتی این صفات فعلیت پیدا کرد، دیگه نفس احتیاجی به بدن نداره، از بدن جدا میشه و منتقل میشه به نشأه آخرت، و در آخرت یا هم نشین با ملائکه میشه و یا محشور با شیاطین و حیوانات میشه. همونطور که قرآن کریم راجع به بنی اسرائیل میفرماید که و جعل منهم القردة والخنازیر، که این به حسب صورت باطنی است، که اینها در باطن به حسب نشأه آخرت اینها به صورت بوزینگان و خوک ها در آمدن. خداوند اینها را به صورت بوزینه و خوک قرار داد. اون وقت اگر محشور با ملائکه شد، اهل سعادت، اگر محشور با شیاطین و حیوانات شد اهل شقاوت. بعد ایشون می فرمایند که در فصل قبل گذشت که شقاوت اخروی با تجرد منافاتی نداره، چون آخه گفتیم که وقتی صفات و ملکات فعلیت پیدا کردن، استقرار پیدا کردن، استحکام پیدا کردن، رسوخ پیدا کردن در نفس و ملکه شدن در نفس، دیگه نفس از بدن جدا میشه، از بدن جدا میشه، از ماده جدا میشه، یعنی مجرد میشه. وقت اگر محشور با ملائکه باشه اهل سعادته، و اگر محشور با شیاطین و حیوانات باشه اهل شقاوته. ممکنه کسی بگه که آخه شقاوت با تجرد چجوری در میاد، چجوری جور در میاد، چجوری با هم جمع میشه؟ ایشون فرمان در فصل قبلی گذشت که اینا با هم منافات نداره، تجرد با شقاوت اخروی منافاتی نداره. چرا؟ چون تجرد مراتب داره. بله، مرتبه تجرد تام که تجرد عقلی باشه او با شقاوت جمع نمیشه، اما تجرد غیر تام که تجرد برزخی و مثالی باشه اون با شقاوت قابل جمعه، به خاطری که عالم مثال، عالم برزخ دو قسمت میشه، دو شعبه میشه، دو بخش پیدا میکنه، یکی بهشت که دار سعادت و یکی جهنم که دار شقاوت، جایگاه شقاوت. بله اینا مجرد میشن، اهل شقاوت به تجرد برزخی مثالی، و میرن در اون بخش دوم عالم برزخ که دار شقاوت باشه، جهنم باشه، جهنم باشه. این جوابی است که صدرالمتعلهین از این دلیل میفرمایند. حالا عبارت رو بخونیم تا برسیم به دلیل دوم. ایشون فرمودن که وهاذ شبهة مما اوردها بعض اهل الحکمه ولم یقدر علی حلها. این شبهه رو بعض اهل حکمت مطرح کردن و نتونستن جواب بدن. والذی افادن الله و الغافی ذهنی، اون چی که خداوند به من افاده فرموده و الغا فرموده در ذهن من و الهام کرده به من اینه که ان کل نفس و ان کانت فی اول تکونها بالقوه فی جمیع ما لها من الکمالات و صفات نفسانیت الخیالیه او العقلیه مع کونها بالفعل صورتا و کمالا لجسم طبیعی مادیه و لذالک لم تقوم بلا مادتن کما قالوه الا انها بعد وجودها طبیعیه و فی مدت تکونها البدنیه تکتسب و اخلاقا و ملکات شریفتا او خصیصتا و آراء و اعتقادات حقتا او باطلتا. نفس هرچند در ابتدای تکونش در این عالم دنیا و عالم طبیعت و به حسب ظاهر بالقوه است، در صفات، در همه اون چیزی که برای نفس است که عبارت باشه از کمالات و صفات نفسانی خیالی یعنی مثالی، این نسبت به اوصاف ناسه، و کمالات و صفات عقلی اینم نسبت به اوحدیینه، بالقوه است نسبت به اینها، یعنی صفتن بالقوه است، باطنن بالقوه است، به حسب نشعه عقبا و آخرت بالقوه است، نه ذاتن که اون وجود اولی و ابتداییش باشه، نه ظاهرن و نه به حسب نشعه دنیا. مع کونها بالفعل صورتن و کمالا لجسم طبیعی مادی، با اینکه نفس در همین آغاز پیدایش بالفعل صورت و کمال برای جسم طبیعی مادی که بدن باشه، نه بالقوه نیست. و لذالک، این لذالک میخوره به اون بالقوه که و این کانت فی اول تکونها بالقوه فی جمیع کمالات و صفات، میخوره به اونجا. چون نفس نسبت به صفات و کمالات بالقوه هست، ماده میخواد، چون ماده حامل قوه، یه ماده میخواد که بدن باشه که حامل این قوه صفات و کمالات باشه برای نفس، احتیاج داره به بدن. این ولذالک لم تقم بلا مادتی، یعنی احتیاج داره به بدن. کما قالوه، این کما قالوه میخوره به اون که معکونها بالفعل صورتا و کمالا لجسم طبیعی مادی، یعنی همونطور که مشهور حکما در تعریف نفس اینجوری گفتن. خب گرچه در اول بالقوه هست، الا انها، الا این که نفس بعد از آنی که وجود طبیعی و دنیوی پیدا کرد، چی؟ خب باشه، بله دیگه، صورت خب نه، چون ببینید نه بالفعل باشه، به خاطر بالفعل بودنش ماده نمیخواد، چون اون صورت باطنی هم که در آخرت محشور میشه که مجرده، اون بلا ماده است، اون بالفعله، توجه میکنید؟ نه، این به خاطر بالفعل بودنش ماده نمیخواد، به خاطر همون بالقوه بودنش نسبت به صفات، چون حامل قوه ماده است، احتیاج داره به بدن که حمال این قوه باشه برای نفس. الا این که نفس بعد از وجود طبیعی و دنیویش و در مدت وجود تکون بدنی که در دنیا داره، تکتسب و اخلاقا و ملکات شریفتا و خصیصتا، کسب میکنه اخلاق و ملکات خوب و بد و آراء و اعتقادات حقتا و باطله و افکار و اعتقادات حق یا باطل، فتسیر بالفعل بعد کونها بالقوه فی شیء من الحالات النفسانیه. وقتی که اخلاق و اعتقاد کسب کرد در دو شاخه، وقت نفس بالفعل میشه بعد از آنی که بالقوه بود برای اینها، بالفعل میشه در یکی از این دو شعبه، فی شیء من الحالات النفسانیه، در یکی از این دو تا حالات نفس که یا صفات خوب یا بد، یا اعتقادات صحیح یا باطل. حالا خودشون این فی شیء رو تفصیل میدن. چی؟ نه نه آقا، این اما تفصیل همونه، تفصیل اون اجماله، تفصیل اون فی شیء، اما فی السعادت الاخرویه. حالا یا بالفعل میشه در بخش سعادت اخروی که صفات خوب و اعتقادات صحیح پیدا میکنه، این در چه صورتیه؟ و ذالک اذا اقتنت ملکات فاضلتا و اعتقادات حقتا، این در صورتیه که کسب بکنه ملکات خوب و اعتقادات صحیح. فصارت من جنس الملائکت والاخیار و انخرطت فی سلکه، در این صورت از جنس ملائکه و خوبان میشه و در سلک و رشته اونها در میاد. و اما فی شقاوت الاخرویه، یام که بالفعل میشه در بخش، در شعبه شقاوت اخروی، و ذالک اذا اکتسبت ملکات رذیلتا و اعتقادات باطلتا، اینم در صورتی است که ملکات بد و اعتقادات باطل پیدا بکنه. فشبهت به شیاطین و الاشرار، شبیه میشه به شیاطین و اشرار. چرا به شیاطین؟ لانها من اهل شر و الفساد، چون شیطان دیگه منشأ شر، کار شر و فساده. و بالجمله النفوس التي كانت في اول تكونها قابلتا محضتا في الصفات النفسانیت کلها و متعلقتا بالهیولا سارت به حسب اکتساب صفات المستقرت التي هي الملكاتو خارجتا من القوة الى الفعل و تصورت به صورت نفسانیت باطنیت لها نحو آخر من الوجود فی نشأت اخرى. خلاصه جواب اینه، نفوسی که در اول پیدایششون در دنیا اینها بالقوه هستن و قابل محضن، اما نسبت به صفات، نسبت به صفات و کمالات نفس، اونم نسبت به همه صفات و کمالات نفس، یعنی اول یک لوح خالی از همه صفات و کمالات و اعتقادات، و به خاطر همین که قابل و بالقوه هست نسبت به صفات، متعلق به هیولا و ماده و بدن هم هست، نیاز به بدن داره، قائم به بدنه، همین نفس آخر کار اینجوری میشه هنگام مرگ بعد از مفارقت از بدن که سارت میگردد بر حسب کسب صفاتی که استقرار و رسوخ پیدا کرده در او و استحکام پیدا کرده در او، و دیگه پروندش بسته شده، هنوز پروندش باز نیست، التی هی الملکات که اون صفات مستقره یا مستقره ملکات هستن، بر حسب این ملکات آخر کار خارجتا من القوت الالفعل، دیگه از قوه خارج میشه و این صفات فعلیت پیدا میکنه برای نفس و متحد میشه با ذات نفس، فعلیت پیدا میکنه و متحد پیدا میشه با ذات نفس و تصورت و نفس مصور میشه به صورت نفسانی، نفسانی یعنی مثالی، به صورت مثالی در باطن، که لها این لها زمینش به اون نفوسی که بعد از بالجمله بود برمیگرده، لها نحو آخر من الوجود فی نشأت اخرى، وقت برای نفوس یه نحوه دیگری از وجود که وجود تجردی باشه، مجرد باشه. حالا چون ما اینجا ضمیر برگردوندیم، ما چون یه مقدار مثل شما ملا لغتی بودیم، این ضمیر رو علامت گذاشتیم، حالا که لها برمیگرده به اون نفوس، لها نحو آخر من الوجود فی نشأت اخرى، که این بالقوه نسبت به اون نحوه از وجود اول، نه نسبت به وجودی که در اینجا نفس داره. لها نحو آخر من الوجود، که برای نفوس یه نحوه دیگری از وجود که وجود مجرد باشه در نشأه دیگر که نشأه آخرت باشه پیدا میشه. چرا نحوه دیگری از وجود؟ لأنها فی هذه النشأه کاملتون بالفعل، لأنها فی هذه النشأه کاملتون بالفعل، چرا یک نحوه دیگری از وجود پیدا میشه در نشأه دیگر؟ که حالا این لعنه ها ازش معلوم میشه که اونم به همون نفوس برمیگشت، اون ضمیر لها، به خاطر این که نفوس در این نشأه یعنی در عالم دنیا که کامل و بالفعل، این که از اول کامل بوده، لذا وقتی اون صفات فعلیت پیدا کردن، ملکه شدن، باید یه نحوه دیگری از وجود برای نفس پیدا بشه. چرا نفس در عالم طبیعت و دنیا از اول کامل و بالفعل بوده؟ لأنها صورتون و کمالون لجسم طبیعیه، چون صورت بدن بوده، کمال بدن بوده، بالفعل بوده. ولا یمکن ان یکون شیء واحد به حسب نشأة واحدة صورة و مادة او فعلا و قوة او کمالا و نقصا معا، و معنا نداره و امکان نداره که شیء واحدی که نفس باشه بر حسب نشأه واحدی که نشأه دنیا باشه هم صورت باشه هم ماده، به تعبیر دیگر هم بالفعل باشه هم بالقوه، هم کمال باشه هم نقص. نه، اون کمال بود و بالفعل بود. فحاجت النفس الانسانیت الى البدن انما هی من جهت کونها قابلتن محضتن فی ما لها من الصفات الباطنه. پس احتیاج نفس انسان به بدن از جهت ذاتش و ظاهرش و نشه دنیا نیست، از جهت این است که نفس قابل مز و بالقوه است در صفاتی که در باطن پیدا میکنه، یعنی صفاتی که برای نفس پیدا میشه. فاذا خرجت فی شیء منها من القوه الى الفعل، هنگامی که نفس در بخشی از اون صفات، حالا یا صفات خوب یا بد یا اعتقادات صحیح یا باطل، از قوه به فعل خارج شد و تصورت ذاتها به صورت الباطنه، چون صفات و ملکات اتحاد پیدا می کنن با ذات و وجود نفس و ذات و وجود نفس با همون صورت باطنی، با همون عرض می کنم صورت مناسب با صفات و اعتقادات مصور شد. چرا؟ علت این اتحاد هم همون رسوخه، لعجل رسوخ تلک الصفه، چون اون صفه تا اعماق نفس نفوذ پیدا میکنه، که این علت اتحاد ملکات و صفات با نفس، همون رسوخشون و استحکامشون و استقرارشون. خب وقتی اینجوری شد، زالت، این جواب فعضا، زالت انهل قوت الاستعدادیت التي کاند لها، دیگه زائل میشه از نفس قوه و استعدادی که اول براش بود و باید دست گدایی به سوی بدن دراز میکرد که حمال اون قوه باشه، چون ماده حامل قوه است. فینفصل عن البدن، دیگه نفس از بدن جدا میشه، یعنی مجرد میشه. و تنفرد و به نحو آخر من الوجود سوری من غیر ماده و استعداد، و مستقل میشه از ماده و بدن به یه نحو دیگری از وجود، که عبارت باشه از وجود سوری. سوری یعنی بلا ماده، که دیگه صورت بلا ماده است، بدون این که ماده و استعدادی که صفت ماده است در کار باشه. و اما النفوس التي غلبت عليها ملكه العلوم الحقه والاخلاق الفاضله فتسير محشوره الى عالم القدس موطن الملائکه المقربين. اما نفوسی که غلبه پیدا بکنه بر اونها و رسوخ پیدا بکنه درشون، ملکه اعتقادات صحیح در شاخه عقل نظری و ملکه اخلاق پسندیده در شاخه عقل عملی، این نفوس محشور میشن به عالم عقل، جایگاه ملائکه مقرب. و اما التي غلبت عليها الصفات الشيطانيه من الجهل والغوايه والزلاله فحشرت مع الشياطين او الشهويه والغضبيه فحشرت مع البهائم والسباء. اما نفوسی که غلبه پیدا بکنه بر اونها صفات شیطانی که عبارت است از جهل و اغوا و گمراهی، اینا با شیاطین محشور میشن. او شهویتو والغضبیتو، یا صفات شهویه و غضبیه غلبه پیدا بکنه برشون، اینها هم محشور میشن با بهائم، چهارپاها و درندگان. و الیه الاشارتو به قوله تعالی و جعل منهم القردت والخنازیر و عبد الطاغوت، و به همین معنا، یعنی به همین مصور شدن به صورت باطنی و حشر در آخرت اشاره داره این آیه شریفه در مورد بنی اسرائیل، که خداوند می‌فرماید و جعل منهم القردة والخنازیر، بعضی از اینها رو خداوند بوزینگان و خوک‌ها قرار داد. این و ابد الطاغوت، اینم مربوط به قبله، چون اول آیه این استش که و من لعنه الله و غضب علیه، و من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة والخنازير و عبد الطاغوت اولئك شر مكانا و اضل عن سواء السبيل، که آیه 60 سوره مائده هست، 60 یا 65 حالا اگر اشتباه نکنم، قبلا هم این آیه بود که یه آدرس اشتباهی هم در پاورقی داده شد، بله آیه 60 سوره مائده، چون در صفحه 5 همین کتاب در پاورقی 65 نوشته بود که آیه 60 وقد اشرنا. قابلتن مزدن نسبت به صفات، یعنی بالقوه است نسبت به صفات، نه برای ذات خودش. چی؟ بله بله بله، نیاز نفس اینه. بله نه، نیاز نفس فقط همینه دیگه، که یعنی این بشه ابزار کسب کمالش دیگه. بله چه؟ حالا فعلا ایشون دارن جواب این دلیل رو دارن میدن. بله بله، خب بفرمایید چیه اون غیر از این؟ چه وجهی برای؟ خب میدونم چه طرف مقابلی، چه احتمال دیگری هست؟ خب همینه که این با همین یکیه که این با همین یکیه که این با همین یکیه دیگه، دوتا نیست که این که فرمودید. وقد اشرنا، حالا این جواب از به اصطلاح دفع دخل مقدره، جواب از اشکال مقدر، که آخه شما از یه طرف داری میگی نفس مجرد میشه، از یه طرف میگی که بعضی از نفوس اینها اهل شقاوت میشن، اینا با هم چطور جمع میشه؟ ایشون میفرمان وقد اشرنا، که با کتاب ما صفحه 17 در فصل قبلی اونجا ما گفتیم الا ان خروج النفس من القوه الى الفعل لا ينافى الشقاوه الاخرويه اخرويه، این خروج نفس از قوه به فعل، یعنی در اینجا یعنی همون تجرد نفس، که دیگه وقتی در صفات و کمالات از قوه به فعلیت خارج شد و دیگه نیاز به بدن نداشت، از بدن جدا شد و مجرد شد، این منافات نداره با این که نفس اهل شقاوت هم باشه با شقاوت اخروی. در صفحه 17 عبارت این بود، حالا چون اگر صفحات آقایون با ما فرق بکنه، یه عبارتی داشتن که یه فئن قلت اقولی در اونجا بود در فصل قبل، که ایشون فرمودن منشأ الشقاوه ایزن ضرب من الکمال، فن نفوس المتمردت الکافرت و الشقیت و انصارت فی حیات دنیویت ابخس مما کانت و اشقا لکنها مع ذلک زالت عنها القوت و الامکان و بطل عنها الاستعداد و بلغت حد الکمال فی الشقاوه. خلاصه جواب اینه که نفوس متمرد کافر شقی، گرچه اینها آخر کار در حیات دنیویشون و هنگام مرگ وضعشون حال و روزشون بدتر از ابتدای تولدشونه، اما در این حال بالقوه نیستن دیگه، بالقوه نیستن، چون اون صفات فعلیت پیدا کرده دیگه، بالقوه نیستن تا نیاز به بدن داشته باشن، تا تناسخ لازم بیاد که دوباره دنبال یه بدن دیگه ای باشن. ابخس مما کانت و اشقا، حال روزشون بدتره، لکنها مع ذلک، لکن با حفظ این که حال روزشون بدتره، اما دیگه زالت انحل قوت و الامکان. این امکان یعنی امکان استعدادی، دیگه قوه و امکان استعدادی دیگه ازشون زائل میشه از نفسشون. و بطل انحل استعداد، دیگه قوه ازشون باطل میشه. و بلغت حد الکمال فی الشقاوت، و دیگه در شقاوت که همون صفات بد و اعتقادات باطل باشه، دیگه به بالفعل میشن، به حد کمال میرسن، دیگه ناقص نیستن، دیگه چیزی کم ندارن در شقاوت. وقتی هم که دیگه بالقوه نبودن، دیگه نیاز به بدن ندارن، تا تناسخ لازم باشه که باز بخوان دنبال یه بدن دیگه بگردن. دلیل دومی که باز از طرف اونها در اینجا مطرح شده این استش که نفوس بدکار، فسقه و فجار، اینها گاهی وقتا در خواب یا به واسطه یه مرضی، یه بیماری، اتصال با عالم عقل پیدا میکنن و اطلاع بر یک امور غیبی پیدا میکنن و لذت میبرن، خوشحال میشن گاهی در خواب با این که نفس بدکاره، یه خواب خوشی، خواب خوبی میبینه و اتصال پیدا میکنه با عالم قدس، با عالم عقل، یا به واسطه مرضی مثل ممرور، که شخص ممرور یعنی سرسام زده، یا کسی که صفرا برش بر مزاجش غلبه پیدا کرده و صفرا به سرش زده، این اتصال با عالم غیب، با عالم عقل پیدا میکنه، اطلاع بر یک سری امور غیبی پیدا میکنه و خیلی هم لذت میبره و خوشحال میشه. خب وقتی که در خواب یا به واسطه بیماری که هنوز زنده هست چنین اتصالی براش امکان داره، بعد از مرگ که دیگه از بدن جدا میشه، باید به طریق اولا چنین اتصالی در حق او ممکن باشه، که بعد از مرگ اتصال با عالم عقل پیدا بکنه، متصل بشه، وصل بشه با عالم عقل. عالم عقل هم که عالم سروره، عالم شادیست، اونجا دیگه غم نیست. در عالم عقل دیگه هرچه هست راحتی و سرور و کیفه، دیگه غم و غصه و رنج و گرفتاری و عذاب در اونجا نیست. خب وقتی اینجوری شد، حساب این وعیدهایی که در شریعت داده شده چی میشه؟ حساب این تهدیدها و وعیدهایی که به عذاب داده شده به نفوس بدکار، حساب اینها چی میشه؟ برای اینکه حساب اینها درست بشه، باید قائل به تناسخ بشیم، برای اینکه تصحیح بکنیم وعید، مواعید شرعیه رو و تهدیدهای شرع رو نسبت به نفوس فاسق فاجر، باید قائل بشیم به تناسخ که اینها بعد از مفارقت از بدن نفسشون به ابدان حیوانات تعلق پیدا میکنه، خلاصه به یه حیوانی که عذاب بکشه، گرفتاری بکشه، تا سقف بارش کنن و کمرش زیر این بار خم بشه و خلاصه عذاب بکشه. اینم دلیل دومشون، تا حالا برسیم به جوابش. و منها ان الفسقه والجهاله ربما قلت شواغلهم الحسیه لنوم او مرزن کما للممرورین. نفوس بدکار گاهی وقتا اشتغالات حسیشون کم میشه، حالا چون میخوابن مثلا به واسطه خواب یا به خاطرش یه بیماری، این مرض مثل ممرورین، سرسام زده ها یا صفرا زده ها، کسانی که سرسام پیدا کردن یا صفرا به سرشون زده. اینها فیتل و نفوسهم امورن غیبیتن، اینها به یک سری از مغیبات آگاهی پیدا میکنن و ذالک الاتصال ها به عالم القدس، علت شبینه که اینا به عالم عقل وصل میشن. فلم ما جاز للاشقیا به مفارقت البدن ادنا مفارقتن، اینجا ما بعد از مفارقتن یه ویرگول گذاشتیم، الاتصالو بالمبادی والاستسعاد بها حين اقترافها بالمعاصی و شهوات فعند فساد البدن و انقطاعها بالکلیه عن شواغله و عدم اشتغالها به شیء من افعاله طبیعیه و الحسیه کان از ذالک الاتصال اولا. هنگامی که جایز باشه برای بدکاران با جدا شدن از بدن، اونم کمترین جدا شدنی مثل خواب و مریضی، وقتی جایز باشه اتصال به مبادی عالیه به عقول و استسعاد به مبادی که مثلا احساس خوشی کنن، که مثلا مسرور بشن، خوشحال بشن. حالا علامه در حاشیه دارن که استاد ما فرموده که این غلط استسعاد، صحیحش التزاز و تلذذ، لذت بردن، که در مبدأ و معاد صدر المتعلهین هم به جای استسعاد الالتزاز و تلذذ، مبدأ و معاد صفحه 333 سطر 11، در اونجا این استسعاد نداره، صفحه 333 سطر 11. چی؟ حالا ایش علامه اینجور فرمود، حالا استسعادم باشه بالاخره بله، حالا مثلا شاید بله، یعنی مثلا خلاصه خوشحال میشن اینا، هین اقتراف ها بالمعاصی و شهوات، با اینی که اینها مرتکب معصیت و کار بد هستن. خب وقتی در خواب و بیماری اینجوریه، پس هنگام فساد بدن و انقطاع نفس به طور کلی از شواغل بدنی، اشتغالات بدنی، و عدم اشتغال نفس به چیزی از افعال نباتی و حسی، افعال نباتی مثل هضم غذا مثلا، طبیعی یعنی نباتی و حسی، چون دیگه به طور کلی بدن رو رها کرده، کان از ذالک الاتصال اولا، اتصال به عالم عقل به طریق اولا باید براشون باشه. فعینه یتحقق الشقاوت و النکال و العقوبات التي توعد علیها فی لسان شرائع الحق و نبوات، پس کجا میره، کجا محقق میشه شقاوت و نکال و بدبختی و عقوبتی که وعید داده شده به اونها در لسان ادیان حق و نبوت ها. فلا محالته ينبغي الا ينقطع علاقه الاشقياء والاسات عن الاجرام، پس ضرورتا باید علاقه و تعلق بدکاران از ابدان قطع نشه، یعنی تناسخ باشه، لحصول العقاب به سبب اقتراف الخطیئات، تا اینکه اینا عقاب خودشونو ببینن به خاطر ارتکاب معصیت. فلا بد ان تنتقل نفوس الاسات والمذنبین الى شیء من الحیوانات المعذبه فی الدنیا على حسب اخلاقهم و عاداتهم المناسبه لذلک الحیوان لیبقى معذبتن جزاء لاعمالهم، پس باید نفوس معصیتکاران و گناهکاران به یه حیوانی که گرفتار در دنیا تعلق بگیره بر حسب اخلاقی که این نفوس دارن و عاداتی که دارن، که هر کدوم مناسب با یه حیوانی است، تا اینکه اینها معذب باقی بمونن و کیفر اعمال خودشون رو ببینن. و صلی الله علیه.